علامت حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی این بود که مردم را از شر اون رژیم خلاص کرد. همه اونچه که بعداً پیش آمده است تا امروز، این عزت ملی، این حرکت عظیم مردمی، این آگاهی و بصیرت عمومی، این پیشرفت علمی، این جایگاه برجسته ایران در جهان و در منطقه، اینا همه و همه به خاطر این است که اون مانع بزرگ از پیش پای ملت برداشته شد و این رو مردم انجام دادن، این رو دین انجام داد، این رو اعتقادات انجام داد.
پیام انقلاب، 42 سال مقاومت و ایستادگی. پیام انقلاب، رسیدن به اهداف و آرمانهای والای بشری. ویژه برنامه به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
با ادامه ویژه برنامه پیام انقلاب از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما شنونده های عزیز هستیم. صهیونیست‌ها بیش از 7 دهه در پی آن بودند که جهانیان باور کنند فلسطینیان آوارگانی هستند که باید بدون تعلق به سرزمین گذران عمر کنند و تبدیل عنوان مقاومت به تروریسم و تلاش تورانی برای عادی سازی تسلیم و سازش به همین دلیل است. جبهه مقاومت اما سرنوشت فلسطین را تغییر داد و سیطره آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل منطقوی آنها را با چالش سخت مواجه کرد. استمرار این پایداری سبب شد بسیاری از طرح‌های آمریکایی و اسرائیلی به شکست کشانده شود. سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل جهان اسلام می‌گوید مقاومت و انتفاضه ها مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اول و اصلی جهان اسلام نگه داشت و اجازه به حاشیه رفتن آرمان فلسطین از طریق طرح‌های سازشکارانه را نداد. زارعی در ارزیابی تحولات در جبهه مقاومت می افزاید اسرائیلی ها می دانند که این نیروی مقاومت منطقوی که ظرف یک دوره کوتاه بر جریان پیچیده وابسته گروه های تروریستی غلبه کرد و از متن این پیروزی گروه های پرشمار پاکستانی و افغانستانی و ایرانی، عراقی و سوری و لبنانی و بعضی جاهای دیگر برای این جبهه مقاومت پرورش یافتن، نظیر لشکر فاطمیون از افغانستان، لشکر زینبیون از پاکستان، لشکر حیدریون از عراق، مبارزه با اسرائیل را بسیار شیرین تر از مبارزه با داعش می دانن. گوشه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای.
طرح مسئله فلسطین برای جمهوری اسلامی یک امر تاکتیکی نیست، یک امر بنیانی است، از اعتقاد اسلامی ناشی می‌شود. وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبان‌های بین‌المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپریم. وظیفه ماست، این وظیفه دینی است، وظیفه همه مسلمان هاست، همه ملت‌های اسلامی، همه دولت‌های اسلامی وظیفه دارن که این کار را انجام بدن. یک وظیفه اسلامی است. ما با این چشم نگاه می‌کنیم به قضیه فلسطین، دیگران هم باید با همین دید نگاه کنن. تو بازی‌های سیاسی، تو تبادلات سیاسی، به دبستان‌های سیاسی و احیاناً خائنانه قرار ندن این قضیه رو. قضیه دینی است، قضیه اعتقادی است که بایستی دنبال بشود. و من به شما عرض کنم همچنانی که امید، صبح امید و ستاره صبح امید درخشید یک بار در انقلاب اسلامی، یک بار در جنگ تحمیلی، در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. بزرگترین تردید اینه.
دفاع از مظلومان نشاندهنده بیداری عمومی ملت هاست و ملت ایران مفتخر و خرسند است که آغاز کننده این راه بوده است و ایستادگی و استقامت کرده است. همان گونه که اشاره شد، اصول قانون اساسی خطوط کلی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی را در این خصوص ترسیم کرده است. مطابق همین اصول، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری صلح عادلانه و فراگیر در جهان جز از طریق پایان دادن به ظلم و زورگویی، احترام به حقوق ملت‌ها و ارزش‌های دینی و فرهنگی و پایبندی به اصل تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها حاصل نمی‌شود. شنوندگان عزیز، با پایان یکی دیگر از ویژه برنامه‌های پیام انقلاب از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. ضمن گرامی داشت مجدد از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، تا برنامه بعد همگی شما عزیزان به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برزخ، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
چوپس یالیا جان، برای یک زن عیب بسیار کلانیست که کم گپ باشه.
تو با ما پرزه میندازی؟ حالی که ایتی شد یک کلام هم دیگه گپ نمیزن.
ای بابا مزاخ کردم، اما جای خود بودم گپ میزدم. این حال اسکر نجی با اسکریم خود خلاص کنه باز میایه، باز نمیتونیم گپ های دل ما رو بگویم. خودت که میفهمه، نام خداش مثل همین مخبره باری مو و مو گپ های ما رو به مادر جان و پدر جان میگه.
خب درست است. پس حالی که میخواییم گپ بزنیم، تو بگو که برای آینده چه پلانی داری؟
من یک پلان بیشتر ندارم.
یک پلان؟
بله، اما پلانم پلان است آلیا جان.
حالی پلان خودت چی است؟ میشه که روشنی پرتی استاز؟
ریشخندم کن، پروا نداره، ولی روزی که تحقق پیدا کنه باز میبینم که خودت چطور از ما عذرخواهی خواد کردی.
حالی میگی یا نه؟
خب من یک پلان دارم و وامیست که خودت خوشبخت بسازم. یک زندگی برات جور کنم، یک زندگی برات جور کنم که خودت لایقش هستی. چرا خنده میکنی؟ من واقعا از راستی میگم.
اشتباه شما مردایی است که فکر میکنین که شما مسئول خوشبخت ساختن ما زنها هستید. خوشبختی یک اتفاقی دو نفر است، یک حس است، نه خانه و پول و پیسه.
مگر همی آدم فقیر و در بدر و خاک بسر هم خوشبخت میشه؟ باید پیسه و امکانات باشه تا خوشبختی باشه.
شفیق جان، پیسه و امکانات خیلی خوب است، مام نمیگم که بده میایه، ولی کی گفته که تمام پیسه دارا خوشبخت هستند یا تمام کسایی که فقیر هستند بدبخت هستند؟
آلیا جان، من 12 پاس از اونم دیگه چی رقم گرفتم؟ یک قسم گپ بزن که از سویه من بالا نباشه. من بفهمم. اسکر نجیبی طرف میه، آیسکریم خود با کمال تاسف خلاص کرده.
ای قبا بیادرم، اسکر نجیب نگو.
خب چطور کنم؟ مثل همین اسکرا که مراقب هستن که نفر زیر دستشون کدام خطا و اشتباه نکنن. مراقب من خودت هست.
ما و خودت نامزد هستیم، چند وقت دیگه هم بخیر آرسی میکنیم، پس این گپا رو نزن.
خب البته اینا درست است، ولی قبول کن که وقتی هست یک قسم است به خدا من راحت نیستم.
ما و شفیق هم دیگه ایمانا خیلی دوست داشتیم. ای چیزی نبود که برای کسی پنهان باشه. مدتی شده بود که نامزد شده بودیم. گاهی به پارک همراه هم صحبت میکردیم. در این گپ و گفتا بیادر رزم نجیبم همراه ما میامد. البته او به پارک بازی و ساتری خودم میکرد و البته آیسکریم خودم نوشی جان میکرد. شفیق به بیادرم میگفت اسکر نجیب. میگفت پیره ما و خودت است. یک روز شفیق برام تلفن کرد و گفت که یک کار خیلی ضرور داره و از من خواست که به پارک بیایم. هرچقدر اصرار کردم که تلفنی بگویه، گفت که نه، پشت تلفن نمیشه. نامزده چیه؟ بیادرکم بگو شفیق خان.
هنوز که عروسی نکدین که خان شده باشه. اقب بد قول استی آدم. من جای پدر جان بودم خودتو به شفیق نمیدانم، هیچ ازش خوشم نمیایه. تو رو میدادم به انور.
خیلی خدا سرم روشنی کرد که اختیارم دست خودت نیست. آنه شفیقم آمد، عمرش دراز است،
قدش هم دراز است.
چوب باش خودش بشنوه، از دوستت خفه میشه ها.
سلام بر نجیب خان. نگام اسکر صاحبم که همراه خود آوردی.
سونش داد خود سهل کن، آدم که تو نامزد خود، اما تو بادم ایمانم. من جای خورم بودم، وقت خار کرده بودم، رفته بودم.
من از خودتان جای خورتان بخشش میخوایم.
میگم نجیب جان، اینا دیگه خودت میتونی بری و به ساتری خود برسی، درست است؟ برو بیا درکه.
این پیسران بگیر 3-4 تا آیسکریم برای خودت بخر که شیمه داشته باشی بازی و ساتری کنی.
برو قربانت شوام.
میرم، ولی تیز که آیسکریم خودم میخورم و پس میایم. زود میایم.
نام خدایش باشه، دو حسه قد خود زبان داره.
یعنی بیادر من زبان دراز است؟
نه نه، منظورم ایست که بچه خوب است، بچه خوب است.
خب این کار عاجل چی بود که مرا به پارک کشندی؟ واقعا نمیشد پشت تلفن بگویی؟
خب آله جان، اگر امکانش بود که من پشت تلفن برات میگفتم خودت زحمت نمیدادم. البته خب یک بانم شد که خودت ببینم، ولی واقعا نه، نمیشد. دیگه گفتم که پشت خودت دق شده بودم، میخواستم که نکنه که خودت از دیدن من عذاب میشی. راست شده بگو
شفیق جان، این چی گپ است؟ مام دوست دارم تو را ببینم، معلوم است که پشت دق شده.
خب خیالی که قسمیست این گپ ها رو گمش کن که من برات بگم قضیه از چه قرار است.
بفرمایی.
من مسافر شدم آلیا جان.
مسافر شدی؟ یعنی چی؟ مسافر کجا بخیر؟
دیگه اگه خدا بخواه بخیر دیگه رفتیم اروپا بخیر دیگه.
دیگه جایم نه، اروپا.
خنده میکنی؟ ولی باور کن من مذاق نمیکنم، از راستی میگم.
آها خیلی، قرار است که عروسی ما را هم با یکی از همین کشورهای اروپایی برگزار کنیم، درست است؟ میشه بگویی کدام کشور است ها؟ ولی برات بگویم هیچ مذاق خوبی نبود شفیق.
آلیا جان من واقعا از راستی میگم مذاق نمیکنم. میدونیم من تنها نیستم، ما یک گروه هستیم تقریبا 15-16 نفر. اول میریم ترکیه، بعد از او
غرق میشین و ما باید کالای سیاه.
تو خدا دانت از خیر پس کردیم. این آدمش که ما رو میبره بسیار یک آدم اطمینانیست، هر کس رکتالی برده بعد از یک مدت به سلامت از اروپا به تماس شده.
خوب شفیق جان، تصمیم خود تا گرفتی، اما من مخالف هستم. من میفهمم که پدر جان و مادر جان من مخالف هستم.
آلیا جان خودم میفهمم، میدونم که هم پدر و مادر تو مخالف هستن، هم پدر و مادر خودم، اصلا کل عالم با این کار من مخالف هستن، اما من رویاهای به کله خود دارم که باید اونا رو محقق بسازم. تو بگو به نظرت من چم از دکانداری به جایی میرسم؟
شفیق جان اگه همت کنی با همی کاری که داری به کل چیز میرسی.
گوش خاله جان، من امروز نامدم که همراه خودت بحث کنم که بروم یا نروم. من تصمیم خود گرفتم، فقط خواستم که خودت بیای و خودت با خبر بسازم.
خود درست است، تو که تصمیم تا گرفتی از تصمیم خودتان بر نمیگردی. خیلی چرا مرا گفتی بیای این پارک؟ تلفنی میتونستی بگوی دیگه.
گفتم که تلفنی نمیشد. اگه خودت خواستم که بیایی، چون دو تا خواهشم از خودت دارم.
خب
اولی که قسمت میتونم که تا وقتی که من نرفتم با کسی چیزی نگویی.
خب
دیگه ای که به من قول بده که منتظرم بمانی.
نظر من خو هیچ اهمیت نداره، هرچی که از خواسته خودت است.
به خدا خواسته خودت بر من خیلی مهم است، اگه مهم نبود که بی خبر میرفتم، اعلام کردم میرفتم.
اگه خواسته من برات مهم بود قبل از اینکه تصمیم خودت میگرفتی یک بار از من پرسان میکدی. من هیچ قولی به خودت داده نمیتونم شفیق جان.
خواهش میکنم آلیا جان، قسمت میتونم، خودت به جان پدر جان و مادر جانت قسم میتونم که اولی گپ به کسی نگویی، بعد از او قول بده که منتظرم بمانی.
یعنی تو واقعا میخوایی به خبر بری؟ یعنی پدر مادر تا هیچ نمیخوایی بگویی؟
چاره ندارم، میدونم که کار خوبی نیست، ولی اینم برات بگویم که اگر پدر و مادرم بگویم نمیمانه. یعنی حتی اگر شده که من در خانه بسته کنن این کارو میکنن که من نروم.
آلیا آلیا
نجیب آمد.
بازی و شاتری هم کردم، بریم دیگه، چقدر گپ میزنید شما.
میگم نجیب جان.
بله.
بازم آیسکریم خوش داری، برات پیسه بتون.
نه تشکر.
خب برات پیسه میتون، برو برای خودت
تشکر.
چپس بخر.
آلیا بریم، ناوقت شده.
هنوز خوخر زیاد تیر نشده. نجیب جان پیسه بتون برات که
میخواستی سر وقت بیای.
چپس بخر برای خودت.
نه نمیخورم، دوست ندارم، خوش ندارم.
خود چی خوش داره برای فیصله؟
هیچی، بریم، خودت دیر آمدی.
یه دقیقه صبر کن، میری.
نه، مگم دروغ میگم؟ میخواست که زودتر بیای، خودش دیر آمده. به ما چی قرار؟
پسان کلان شده، خودت میفهمی. گرفتاری است که در ترافیک بند ماندم. حالا شما بخشش کنین از کار صاحب.
نه، باید برم، پدر جانم گفته زود پس بیایم خانه.
درست است، میریم.
خیلی خوب، حالا که از کار صاحب اجازه نمیتن. پس والی جان از خیرت یاد نرم که چی گفتم.
مگر من چی گفتم؟ آیا
چی چیزی نگفتم؟
چیزی نگفتم. بگوی من به کسی نمیگم.
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید شما عزیزان شنونده سوالاتتان، انتقاداتتان و همینطور پیشنهادهای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که در برنامه امروز انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. برگزاری وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان. و مذاکرات صلح افغانستان و دیدگاه‌های مسئولان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، هیئت مذاکره کننده و دولت این کشور. در آستانه 42 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر بی‌بدیل این بیدارگر بزرگ قرن اسلامی بر روح و روان مردم افغانستان، به خصوص جهاد اسلامی علیه حاکمیت کمونیستی و تجاوز ارتش سرخ شوروی به این کشور، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان را با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی و مذهبی و فرهنگی ایران افغانستان از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برگزار می‌کنم. این وبینار قرار هست که امروز شنبه 18 دل و ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل و به صورت مجازی برگزار شود. این نشست به صورت زنده از طریق فیسبوک و آپارات هم پخش خواهد شد. خب در همین رابطه میخوام گفتگو بکنیم با یکی از مسئولان برگزار کننده سمینار، آقای سید عباس حسینی، مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران و از مسئولان برگزار کننده وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حسینی سلام بر شما و وقت شما بخیر.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما مقدمه ای را به اطلاع شنوندگان گرامی برنامه رساندیم. بفرمایید که اهداف برگزاری و جزئیات این سمیناری که امروز قرار هست از طرف مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان برگزار شود در خصوص انقلاب اسلامی ایران چی است؟
در طول سال‌های گذشته با توجه به اهمیت و نقشی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تاثیرگذاری از او بر مردم افغانستان، به خصوص جهاد مردم افغانستان و حرکت های آزادی خواهانه مردم افغانستان در طول 4 دهه گذشته صورت گرفته، کارا و تحقیقات مختلف و نشست های مختلف، اما یک نشست متمرکزی که به حضور صاحب نظران و اندیشمندان دو کشور برگزار شده باشه و زوایای مختلف این تاثیرگذاری و نقش حضرت امام در مسئله افغانستان رو بررسی کرده باشه وجود نداشت و یک ضعف و خلایی در این زمینه احساس میشه. برای مخاطب مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان، به خصوص دفتر مرکزی تبیان در کابل، در صدد برگزاری یک وبینار برآمد. این شرایط ویژه کرونایی و تغییر ماهیت برگزاری کنفرانس ها امروز زمینه و فرصت خوبی رو برگزار کرده تا از جای عالم بتانیم مهمان و کارشناس دعوت کنیم و زوایای مختلف یک سوژه رو بررسی بکنیم.
بله.
این فرصت دفتر مرکز تبیان قرار گرفت و همزمان با فرا رسیدن 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام خمینی، ما این فرصت مستنم شمردیم تا به بیان زوایای مختلف از یک طرف مسئله افغانستان در روی کرد و نگاه حضرت امام و از طرف دیگه تاثیرگذاری که حضرت امام و انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی بر وضعیت افغانستان، بر مردم افغانستان و جهاد مردم افغانستان داشت خواستیم که رو بررسی بکنیم و الحمدلله وبینار خوبی آماده شده، دوستان خوبی شرکت کردن که امروز بعد از ظهر در خدمتشان خواهیم بود.
آقای حسینی چه شخصیت هایی قرار هست که در این وبینار به بیان دیدگاه های خودشان بپردازن؟
جدا از رهبری مرکز تبیان حسینی مزاری، ما توانستیم که دوستان خوبی رو از جمهوری اسلامی ایران و همچنین از افغانستان هماهنگ کنیم برای وبینار. آقای دکتر اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان دیرپاترین حزب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذارش هم حضرت امام خمینی بوده در این نشست حضور دارن. آیت الله فاضل گلپایگانی عضو شورای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارن و همچنین جناب آقای امینیان سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و آقای شیرزاد رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی در کابل هم در این وبینار حضور دارن و صحبت میکنن. در کنار از او از شخصیت های افغانستانی ما حجت الاسلام مسلمین رضوانی بامیانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان داریم، دکتر محی الدین مهدی عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان را داریم، شخصیت های مختلف و برجسته از شورای قوت اسلامی داریم، مولوی لطف الله اخبارت از شورای قوت اسلامی کابل، مولوی آخوندزاده رئیس شورای قوت اسلامی ولایت هرات، مولوی عبدالرؤوف توانا منشی شورای قوت اسلامی ولایت بلخ داریم، افتخاری احمد علی قردروازی رهبر حزب الله افغانستان را از هرات خواهیم داشت و همچنین سید عبدالمجید سعیم استاد دانشگاه آگاه مسائل دینی از هرات. هیچ شخصیتایی که در وبینار امروز حضور خواهند داشت و صحبت خودشان پیرامون موضوعات مطرح شده و محورهای متنوعی که ما برای این وبینار در نظر گرفتیم مطرح میکنند. ما برای هر سخنران یک محور جداگانه‌ای رو در نظر گرفتیم تا ابعاد و زوایای مختلف نقش حضرت امام بررسی شد. در کنار این مهمان ها ما دو مهمان ارجمند از تهران هم داریم، آقای محمد سرور رجایی، پژوهشگر شناخته شده مهاجر و نویسنده کتاب در آغوش قلب ها اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی، و همچنین دکتر علی واحدی فعال شناخته شده فرهنگ اجتماعی مهاجر در ایران.
بله، میشه بفرمایید که محورهایی که قرار هست شرکت کنندگان در وبینار روی اونا صحبت بکنن شامل چه مواردی میشه؟
ما محورها بحث از این شروع کردیم که آیا اول که امام خمینی و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی آیا رویکردی محصور در ایران بود یا این که این یک رویکرد فراتر زمینی داشت که
بله.
مخاطب از اون تنها مردم ایران و شرایط ایران نبود بلکه تمام جهان اسلام را هدف قرار میداد. خواستیم که اول به این سوال بپرسیم، بعد از اون خواستیم که نگاه امام خمینی نسبت به مسئله افغانستان تبیین بکنیم، در که همچنین پیدا بکنیم مبارزین افغانستانی که دوشادوش امام خمینی و یارانشون در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتن، خواستیم که این مبارزین افغانستانی را هم پیدا بکنیم و در کنار از اون زمینه ها و ریشه های تاثیرپذیری علمای اهل تشیع و علمای اهل سنت، همچنین عموم مردم افغانستان، رهبران جهادی و مجاهدین افغانستان از امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران را خواستیم که پیدا بکنیم که چه زمینه و ریشه‌ای برای این تاثیر پذیری وجود داشته. خواستیم مقایسه بکنیم که چرا مسیر انقلاب اسلامی در ایران به نتیجه رسید و جهاد اسلامی در افغانستان با وجود پیروزی که داشت و قربانیان زیادی که داشت نتوانست که به سرانجام مقصود برسه. یک مقایسه در مورد دلایل موفقیت مسیر انقلاب اسلامی در ایران را خواستیم بررسی بکنیم.
بله.
موضوع دیگر و مهمی هم که این مطرح میشه تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام پس از 4 دهه در شرایط کنونی است که همچنان کارساز خواهد بود، یا ای که به باور برخی منتقدان این اندیشه ها مربوط به 4 دهه گذشته است و تاریخ گذشته است.
بله.
ما میخوام که این قضیه را بررسی بکنیم، راهنمایی که حضرت امام داشت برای شرایط کنونی در بخصوص بر مسئله افغانستان و وضعیت منطقه. موضوع مهم دیگه که داریم راه عمل به اندیشه حضرت امام خمینی و ورود به حوزه اطاعت از رهبری انقلاب اسلامی ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای هست. ما میخوایم که این مسئله رو هم بررسی بکنیم که حضرت امام خامنه ای به عنوان ولی فقیه و جانشین حضرت امام خمینی فعلا چه شرایطی دارن و چه وظایفی جامعه اسلامی خود مردم افغانستان برای اطاعت از ایشان دارن برای عبور از بحران ها و مشکلات موجود، و همچنین میخوایم که 20 سال سایه حضور غرب در افغانستان و وضعیت پیروان امام خمینی را هم بررسی بکنیم که در طول 20 سال گذشته پیروان امام خمینی در افغانستان چه وضعیتی داشتن، یا به اون اهداف و مرام ها پایبند بودن، تانستن که راه امام را دنبال بکنن یا خیر، چه ضعف‌ها و مشکلاتی در این زمینه وجود داشته.
بله، آیا مباحثی که در این وبینار مطرح میشه در قالب مجموعه‌ای به مخاطبان ارائه خواهد شد؟
بعد از برگزاری وبینار ما با آمادگی لازم را گرفتیم از طریق وبسایت خبرگزاری صدای افغان و صفحات اجتماعی مربوط به این خبرگزاری در تلگرام و فیسبوک ما ابتدا گزارش عمومی داشتیم و بعد تمام سخنرانی‌ها جزئیاتش به صورت گزارش‌های جداگانه منتشر خواهد شد که
بله.
علاقمندان میتونن که به او دسترسی داشته باشن و همچنین تمام فایل های تصویری این وبینار هم در صفحه آپارات مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان در صفحه آپارات منتشر خواهد شد.
بله.
در صفحه به نام تبیان افغانستان میتونن که دوستان تمام کلیپ ها رو تا فردا یا پس فردا در این صفحه ببینن، اما گزارش ها بعد از پایان این وبینار به صورت منظم هم بروی خبرگزاری تلفن هم توسط خبرگزاری دیگر در جمهوری اسلامی ایران در افغانستان منتشر خواهد شد.
بله، تشکر جناب حسینی از شما.
خیلی ممنون، دست کردین.
سلامت باشین، خدا نگهدار. گفتگوی بود با سید عباس حسینی، مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران و از مسئولان برگزار کننده وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران برای افغانستان بر کاهش خشونت و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی تأکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در دیدار با محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، بر کاهش خشونت‌ها و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی تأکید کرد. طاهریان فرد، نماینده وزارت امور خارجه ایران، هم گفت رویکرد طالبان تغییری نکرده و این گروه استراتژی گذشته‌اش را دنبال می‌کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، نماینده ویژه ایران گزارش سفر هیئت طالبان به تهران به وزارت خارجه افغانستان ارائه کرد و از تعهد ایران بر حمایت از آتش‌بس و حفظ نظام اسلامی در افغانستان اطمینان داد. وزیر خارجه افغانستان هم با تخطی طالبان از تعهد گروه بر کاهش خشونت، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و بازنگشتن زندانیان آزاد شده از زندان به میدان جنگ اشاره کرد و گفت 90% زندانیان آزاد شده به میدان‌های جنگ بازگشته‌اند. در پایان دو طرف بر همکاری‌های منطقه‌ای در روند صلح افغانستان تأکید کردند. در ادامه سفرهایی که هیئت سیاسی طالبان به کشورهای مختلف داشتند، این هیئت به ترکمنستان سفر کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییترش نوشت که این سفر روز جمعه به دعوت رسمی مقامهای ترکمنستان صورت گرفته. محمد نعیم نوشته که ملا برادر و هیئت همراهش در این سفر دیدار با مقامات ترکمنستانی و گفتگو در مورد موضوعات دو جانبه میان افغانستان و ترکمنستان، روابط تجارتی، تحولات سیاسی و دیگر موضوعات را در برنامه کاری خودشان دارند. هیئت طالبان پیشتر سفری هم به ایران داشت و با مقامات ارشد کشور از جمله وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردند. دور دوم مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان از چندی قبل آغاز شده که با کندی پیش رفت و اکنون هم متوقف است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هیئت مذاکره کننده طالبان به تندی انتقاد کرده و گفت که بهانه تاریخی های این هیئت سبب تأخیر در شروع دور دوم مذاکرات شده. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که هیئت طالبان با بهانه تراشی‌های ناموجه، دلایل و انگیزه‌های نامعقول سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده و به جای بحث و مذاکره روی قضایای اصلی، پایان جنگ و خشونت، مسلمان‌کشی و کاهش درد و آلام مردم، مصروف سفرها و بحث‌های حاشیه‌ای است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان گفته که همزمان با بهانه تراشی در شروع مذاکرات، جنگجویان گروه طالبان به جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه میدن و گفته عبدالله هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با صلاحیت کامل در دوحه حضور داره و میتونه در تمام قضایا و محورهایی که میان دو طرف بعد از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات و وقفه دور اول تبادله شده بود وارد مذاکره شود. در اعلامیه عبدالله آمده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به اساس توافق قبلی و در تاریخ معین برای آغاز دور دوم مذاکرات بعد دو خبر گشت. این هیئت که از کثرت و تنوع نظام جمهوری نمایندگی میکنه، از حمایت کامل شورای عالی مصالحه ملی، نظام جمهوری، رهبران سیاسی و مردم افغانستان برخوردار میباشند. عبدالله افزوده که در جریان اقامت هیئت مذاکره کننده دولت در کابل، رهنمودهای مشخص و صلاحیت‌های کافی برای هیئت از سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که از کلیت جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می‌کند، ارائه و واگذار شده. عبدالله تصریح کرده که فرصت استثنایی برای حل بحران این کشور از طریق مذاکره و گفتگو فراهم شده. اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی از پایان جنگ در افغانستان، رفتن به سوی صلح، استقرار، گشوده شدن فصل جدید از همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و از شکل‌گیری یک افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک و در صلح و صفا در داخل با همسایگان و جهان واری از حضور گروه‌های دهشت‌افکن و افراطی حمایت می‌کند. حالا وظیفه اسلامی اسلامی و ملی ما و تحریک طالبان است تا از این فرصت برای پایان جنگ استفاده نماییم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان هشدار داده که اگر شماری به این باور باشند که از راه‌های غیر از مذاکره و گفتگو می‌توانند به مشکل افغانستان پایان ببخشند، با استناد به شواهد تاریخی راه اشتباهی را در پیش گرفتند. در پی توقف مذاکرات صلح دوحه، معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفته که نباید عجله در مذاکرات صلح منافع مردم افغانستان را با خطر روبرو کنه. او افزود که روند صلح افغانستان با نگرانی‌های همراه است و هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید به نگرانی‌های مردم پاسخگو باشند. استانکزای بیان داشت که مسئله صلح تنها مربوط به هیئت صلح و هیئت مذاکره کننده نیست، بلکه مربوط میشه به تمام مردم افغانستان و به خصوص اقشار گوناگون جامعه افغانستان که هر کدام توقعات خودشان دارند. دور دوم مذاکرات صلح در دوحه حدود یک ماه پیش آغاز شد، اما گفتگوها میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از سه هفته بعد این سو متوقف شد. خب در رابطه با همین مسائل می‌خوایم گفتگو بکنیم با موسی فریور، کارشناس سیاسی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب فریور سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام، تشکر،
مهربانی، بفرمایید. آیه فریور، خب شما در جریان هستید که آیه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هیئت مذاکره کننده طالبان انتقاد کرده و گفته که بهانه‌جویی های هیئت های طالبان باعث تأخیر در آغاز مذاکرات صلح شده و مواردی را هم ذکر کرده. دلایل این بهانه‌جویی های طالبان را شما در چی می‌بینین؟ چرا مذاکرات آغاز نمی‌شه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین بار سلام به شنونده ها. بیشترم با اگر رسانه من مصاحبه داشتم راجع به سفر آقای ملا برادر به ترکمنستان از ما پرسان کرد.
بله.
می خواهم اشاره کنم که تحریک اسلامی طالبا در توافقنامه که با ایالات متحده امریکا امضا کرده، علی رغمی که جانب امریکا در پایین قرارداد یا در حاشیه قرارداد نوشته که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت نمیشناسه، اما در حقیقت این توافقنامه را آدم که از نظر قوانین بین‌المللی یا عرف بین‌المللی مورد مطالعه قرار میتن میبینه که قرارداد بین دو جانب مساوی، یعنی دو دولت صورت گرفته و تعبیر طالبان از این توافقنامه میست و مفاد توافقنامه را کدام میبینه. امریکایا در حقیقت زمان ممور آینده افغانستان خواسته که به طالبا تحویل بده و این طالباست که باز در خان قدرت سیاسی که اجازه اشتراک میته یا نمیته. در مورد سوال شما دقیقا پیشبینی بسیار سخت است، ولی به عنوان یک شهروند مسئولیت و مسلمان افغانستان میگم که تأخیر در مذاکرات باعث ازدیاد قتل و وخامت اوضاع عمومی افغانستان میشه و هر جانبی که به هر عنوان تعلل میکنه او در برابر خدا و در برابر مردم افغانستان مسئول شناخته میشه. در این شک نیست که تحریک اسلامی طالبا بر جلب منافع و رفع تشویش کشورهای مختلف مثل چین و هند و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و ایران سفرهای داشتن و شاید در آینده هم سفرهای داشته باشن و تشویشی که کشور مقامات کشورهای همسایه و منطقه دارن، تحریک اسلامی طالبان ناچار هستند که به اون تشویش ها جواب بدن و موجبات قناعت نسبی یا کلی این مراجع را که ها را دعوت میکنن به عنوان میزبان فراهم بسازن. در مورد تناقضگویی هایی که در سطح حکومت افغانستان وجود داره، متاسفانه بله، آقای غنی موضوع سرسختانه داره و او فکر میکنه که با نتیجه رسیدن توافقنامه سیاسی و موفقیت مذاکرات سیاسی بین دو تیم مذاکره کننده او بازنده است و آقای عبدالله چیز بر باختن نداره، او حاضر به تنازل است و میخواهد که مذاکرات به تاخیر نفته و اما کل چشما دوخته شده به طرف ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید که آقای جو بایدن موضعش در قبال این مذاکرات سیاسی و مقدم بر او توافقنامه که مسئول دوران حکومت ترامپ است چی خواهد بود؟ در یک بام هم قرار دارن، هم موافقان ایالات متحده آمریکا و مخالفان یا دشمنان ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه و جهان. بنان باید کم انتظار بکشیم. سخنرانی دویز جوی بایدن که ما شنیدم کوچکترین اشاره به قضیه افغانستان نکرد. و بعضی تبصره کردن که چون هنوز مطالعه تیم جو بایدن یا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید در مورد توافقنامه سیاسی آمریکا و طالبان نهایی نشده، به او خاطر جو بایدن در سخنرانی اخیرش به ارتباط سیاست خارجی که افغانستان یکی از میوارانش است چیزی نگفت. بنابراین من به همین فکر هستم و انتظار بکشیم که موضع کاخ سفید در قبال توافقنامه سیاسی و بعدا مذاکرات سیاسی و آینده سیاسی افغانستان چی خواهد بود.
بله آقای فریبر، شما به اختلافات عبدالله و اشرف غنی اشاره کردین، در حالی که آقای عبدالله طالبان را در بحث تاخیر در مذاکرات صلح مقصر میدانه و تاکید داره که مذاکرات باید زودتر آغاز شود. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفته که عجله در مذاکرات صلح نباید منافع مردم افغانستان با خطر روبرو بکنه. آیا این اختلاف در الفاظ میتونه نشانی از اختلاف سلیقه و نظر باشه بین عبدالله و معصوم استانکزی در بحث مذاکرات صلح؟
بدون شک آقای استانکزی دیدگاه آقای اشرف غنی و تیم حاکم از در حکومت.
بله.
و پیشتر هم اشاره کردم که آقای غنی اگر تحریک اسلامی طالبا را متهم به وقت کشی میکنه، خود آقای غنی هم میخواه وقت کشی کنه.
بله.
و از نظر سیاسی اشرف غنی امروز هم ما که تازه خبر شنیدم با وزیر دفاع تازه ایالات متحده آمریکا تلفنی صحبت کرده و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که این خشونت ها نباید ادامه پیدا کنه و حمایت خود از نیروهای مسلح افغانستان اعلان کرده. آقای غنی با امید امیدواری است که موضع جو بایدن در قبال توافقنامه سیاسی و نتیجتا مذاکرات سیاسی و آینده سیاسی افغانستان تغییر شاهد کرد و به اون خاطر دیدگاه های آقای غنی و دیدگاه های دکتر عبدالله و شورای عالی مصالحه با هم یک نیستند.
بله.
بگویم در دو نقطه متضاد قرار دارند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای فریبر از شما.
سلامت باشین، وقتتان بخیر.
سلامت باشین، خدا نگهدار. گفتگوی بود با موسی فریور، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح و اختلاف نظرهایی که در درون افغانستان در ارتباط با این موضوع وجود دارد. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. تعدادی از سناتوران، دیپلمات‌ها و نظامیان پیشین آمریکایی طرحی را تحت عنوان مطالعه افغانستان آماده کردند که قرار هست با جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا سپرده شود تا در سیاست‌هایش در قبال افغانستان مورد توجه قرار بده. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که در جریان این طرح مطالعاتی قرار دارد، پیشتر در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان توضیحاتی در رابطه با این طرح داد که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
ما خلاصه اجرایی طرح خواندیم و خود طرح کلان است، ولی در خلاصه چیزی که اساره طرح آمده امور ما بیان میکنم. اولی که ما باید طرح کم با شما به معرفی بگیرم، در دسامبر 2019، در زمستان 2019، کانگرس آمریکا یک هیئت به زعم خود از اونا اردو حزبی را یا بای پارتیزان ایجاد کرد و بر از این هیئت منابع لازمه را در اختیارشان دادن و این طرح توسط محققین نظامی دیپلمات‌های اسبق، جنرال‌های اسبق، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا و اعضای کنونی پارلمان آمریکا متشکل از امینا است. پس از اینکه توافق آمریکا با طالبان در دوحه امضا شد، این هیئت کار خود سرعت بخشید و با 60 گروه زیدخل در قضیه افغانستان داخلی و خارجی اینا مصاحبه انجام دادن و نظرخواهی کردن. این گروه ها حتمی نیست که با نمایندگی از هر گروه یک کس حرف زده باشه، در بعض موارد با چندین نفر و چندین شاخه یک گروه که در بعض موارد کشور هم بوده میتونن اینا صحبت کردن. من افتخار از این داشتم که در کنار رئیس جمهور افغانستان چندین بار نظریات خدا با اینا شریک کنم. در این جای شک نیست که اینا تنها با ما مراجعه نکردن، با بسیار علاقات دیگه منطقوی مراجعه کردن که اونا نظریات همسو با ما ندارن. بعد از مطالعه بسیار عمیق گذاشتاندن وقت، البته این طرح یک طرح درون نظام امریکاست، یک طرح انجام شده توسط یک مؤسسه غیر دولتی نیست، به او خاطر باید ما وزن از این را درک کنیم. این طرح که در پای از او تمام اعضای هیئت که را نوشته امضا میکنه، ولی ارائه کنندش یک سناتور است به نام سناتور ایوتی که یک خانم است و جنرال دمفورد قماندان نیروی فرماندهی سنتکام امریکا در این امضا میکنند.
آقای صالح همچنان گفت این مطالعه 5 پیشنهاد اساسی بر دولت آمریکا در رابطه با افغانستان ارائه کرده.
طرح 5 تا پایه اساسی و عنوان پیشنهاد برای سیاست آمریکا در قبال افغانستان ارائه کرده که من خلاصه همون 5 تا پیشنهاد هم میگم. نکته اولی است که بله، آمریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایط به هیچ قیمت و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبان بوده نمیتونه. واضح است. دو، ارزش ها و نهادهایی که به وجود آمده اینا باید حفاظت شوند و حراست شوند، که از اونجا مشخصا یادآوری صورت گرفته که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، صدای رسای مطبوعات افغانستان و نهادهایی که از مردم نمایندگی میکنن باید آمریکا و جامعه جهانی سر از اینا استاد شد. سوم، قابلیت عرضه خدمات که در نظام افغانستان است توسط آمریکا و توسط دیگه متحدین افغانستان، یعنی دولت افغانستان وقتی که در مذاکرات صلح میره به این معنا نباشه که حکومت یک محوری شود، یعنی تمام توجه به مذاکرات معطوف شود و ما از رساندن خدمات اساسی به ملت ما از عرصه معارف شروع تا صحت تا مابقیه خدمات که ما عرضه میکنیم از این باید ما غافل نمانیم. چهارم موضوعی است که امریکا کمکش در افغانستان خیریه نیست، چریتی نیست. ما اینجا آمدیم، درست است که به مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع خود امریکا هم ایجاب میکنه که افغانستان بار دیگه به یک سیاچاله ترورستا در اختیار ترورستا و یک نقطه سیاه تبدیل نشه. و او خاطر امریکا نیاز داره که یک قابلیت واکنش علیه گروه های تروریستی را در افغانستان باید حفظ کنه. در عین زمان یادآور میشن که اگر در جهان حادثه مشابه به 11 سپتامبر بار دوم تکرار نشده، نه به این خاطر که تروریستان نخواستن، بلکه مردم افغانستان قربانی دادن، نیروهای امنیتی افغانستان قربانی دادن و دنیا در اینجا حضور داشت که 11 سپتامبر دیگه تکرار نشد. به او خاطر در حالی که ما مدیون هستیم از مردم افغانستان، از نیروهای افغانستان، ولی باید مطمئن شویم که در اینجا یک حضور باقی می باشد و باید قربانی ها ارج گذاشته شوند، چه قربانی های ملکی چه قربانی های نظامی. و امریکا متعهد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح که در او صلح هدف مطلوب تعریف شده، افغانستان باید کثرت‌گرا باقی بانه، افغانستان باید خانه همه افغانها باشه، اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده و در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
از اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را میشنیدین در مورد جزئیات طرح تحقیقی مطالعه افغانستان که قرار هست با دولت جدید امریکا بر ریاست جو بایدن سپرده شود. در مورد این طرح به ای که جزئیات و نتایج این مطالعه در خصوص افغانستان تا چه اندازه مورد توجه و استفاده دولت جدید امریکا قرار میگیره، انشاءالله در برنامه های بعد با فراخور زمان صحبت خواهیم کرد و نظرات کارشناسان محترم را هم جویا خواهیم شد. گروه طالبان واکنش نشان داده به این طرح و امریکا و ناتو را به تشدید جنگ و ناامنی در صورت عقب نشینی نکردن از خاک افغانستان تهدید کرده. این گروه اعلام کرده که نقض توافقنامه دوحه به جنگی سخت خواهد انجامید که مسئولیت مستقیمش بر عهده امریکا خواهد بود. این بیانیه طالبان در واکنش به همین گزارش بود که صحبتش مطرح شد و اونا خب تاکید کردن که جنگ سختی در خواهد گرفت. یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان دیدار کرده. بلینکن در توییت نوشته که در دیدار با خلیلزاد در مورد حفاظت آمریکا در برابر تهدیدهای تروریسم، دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار و نیز برقراری آتش‌بس دائمی و جامع در افغانستان گفتگو کرده. دولت آمریکا با رهبری جو بایدن مأموریت خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تمدید کرده که شما عزیزان شنونده در جریان هستید. و یک خبر دیگه این که محمد یونس قانونی عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که قبل از اینکه بحث تشکیل حکومت موقت مطرح شود، طالبان باید روی یک آجندای مشترک پای میز مذاکره کشانده شوند و در آن روی ارزش‌های بنیادی با این گروه توافق صورت بگیره. و افزوده که باید در میز مذاکره با گروه طالبان روی چگونگی نظام سیاسی و نحوه انتخاب رهبریش، حقوق شهروندی و قانون اساسی و سرنوشت جنگجویان طالبان توافق صورت بگیره. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید فخر رازی که بود و مزار آن کجاست؟ فخر رازی از برجسته‌ترین حکما و علمای جهان اسلام است. او در علوم عقلی، نقلی، تاریخ، کلام، فقه و اصول، تفسیر، حکمت و علوم ادبی و همچنان ریاضیات سرآمد عصر خود بود. فخر رازی در زمان امرای غور در هرات زندگی میکرد و حاکمان غوری به خصوص شهاب الدین و غیاث الدین غوری همیشه ضمن اینکه از مقام علمی فخر رازی تجلیل میکردند به او عنوان شیخ الاسلام را نیز عطا کردند. در برخی از منابع نقل شده است که پای درس فخر رازی بیش از 2000 تن از دانشمندان زمان حضور داشتند. گفته می شود که حتی در موقع سواری نیز فقها و شاگردان در رکاب استاد خود حرکت می کردند. در منابع مختلف آثار فراوانی از فخر رازی معرفی شده است که معروفترین آنها تفسیر مفاتیح الغیب مشهور و تفسیر کبیر است که هنوز مورد استفاده علمای اسلامی قرار می گیرد. فخر رازی در روز دوشنبه همزمان با روز اول عید سعید فطر سال 606 هجری قمری در 63 سالگی در شهر هرات درگذشت و در همان روز در شمال غرب این شهر در منطقه‌ای که آن دوران به نام مزداخان معروف بود